أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. موضوع الحجية. عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. خیلی خوب، بحث رسید به اینجا که حالا این حجیتی که ازش بحث کردیم و گفتیم که از ظهور و حجتون یا حجیت و ظهور یا اصالت و ظهور، حالا موضوع این چیه؟ بالاخره این محمول که بحث حجیت و ظهور باشد، این موضوعش چیه؟ یه حجیتی داریم اما خود این ظهور منظور چیست؟ ما منقح بکنیم و روشن بکنیم ظهور را. پس ما یه حکمی داریم، یه محمولی داریم به نام حجیت. میخوایم ببینیم موضوعش کدام است، موضوعش چیست. خب، در باب ظهور ما سابقا داشتیم، اوائل همین کتاب بوده است، در حلقه اولا هم به حمدالله آشنا شده اید، مبنی بر این که ظهور رو ما میگفتیم آقا ما یک ظهور تصوری داریم، یک ظهور تصدیقی. در حقیقت این مسبوق این به این بود که میگفتیم آقا الدلالت و تنقسم و الى قسمین، تصوریه و تصدیقیه. بعد میگفتیم خیلی خوب، بنابراین پس ما یک ظهوری داریم در مرحله دلالت تصوری که از خود لفظ برداشت میشه. یک لفظ وقتی ما میشنویم معنایی به ذهن ما خطور میکنه، انسواق پیدا میکنه. و یک ظهور هم ظهور تصدیقیه که ناشی از در مرحله دلالت تصدیقی هستش. در ظهور تصدیقی عادت شما نکنه، ما طبیعتاً با مراد متکلم کار داریم، با آنچه که اراده کرده از کار داریم. خلاصت الکلام این که موضوع حجیت در حجیت و ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی. به چه بیانی؟ اگر برگردید صفحه کتابتون ورق بزنید، برگردید به یکی دو صفحه قبل، اونجایی که بود الاستدلال و على حجیت ظهور، خب تقریبا دو پاراگراف قبلش، 5-6 خط قبلش، یه تعبیری داشت که لأن الظهور حجت فی تعیین مراد المتکلم. ما همین رو آمدیم براتون پای تابلو نمیشتیم، حجیت و ظهور نمیشتیم، ای الظهور حجت فی تعیین مراد المتکلم. اصلا ما اینجاییم، ما بحثمون در حجیت و ظهور این استش که ظهور حجت است در چه چیزی؟ در تعیین مراد متکلم. مسئلتون، مراد متکلم مدلول تصدیقی یا تصوری؟ تصدیقی. مراد متکلم به دلالت تصدیقی فهمیده میشه، نه تصوری. دلالت تصوری که فقط همین لفظ یه معنایی دارد، اما آیا واقعا متکلم همین معنا مرادشه یا معنای دیگر؟ این تو دلالت تصدیقی فهمیده میشه. ظهور تصدیقی مال دلالت تصدیقیه و مراد متکلم در مرحله دلالت تصدیقی فهمیده میشه، نه دلالت تصوری. لذا پس اگر ما اونجا گفتیم حجیت و ظهور از ظهور حجتون فی تعیین مراد المتکلم، تقریبا دو صفحه پیش این رو گفتیم، اینجا میگیم مراد متکلم در مرحله دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی فهمیده میشه. پس بفرمایید که سلام علیکم، موضوع حجیت و ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی. خب این تا اینجا. نکته ای که از کسی بگد که آقا پس یعنی اصلا دیگه ظهور تصوری که لم یکن شیئا مذکورا هیچ کاربردی نداره، میگیم چرا کاربرد دارد. و اون این که کاربردش چیه؟ ما چون یه اصلی داشتیم، اصل تطابق میان مدلول تصوری و تصدیقی، همچنین که پای تابلوهاتون نوشتیم، اصل تطابق میان مدلول تصوری و تصدیقی، خب چون اصل رو از قبل ما داشتیم، ما مراجعه میکنیم به لغت. مراجعه نه، فعلا پای تابلو نگاه نکنیم، ما درس بعدی پای تابلو نگاه کنیم، بله نقاط انحرافی نگاه کنیم. اصلا که خیلی ما مراجعه میکنیم به لغت، مراجعه میکنیم به عرف عام، میگیم آقا این لفظ چه معنایی دارد به لحاظ لفظی، به لحاظ لغوی. مدلول تصوری در میاریم. وقتی مدلول تصوری پیدا کردیم، اینو میذاریم توی این فرمول، میگیم اصل تطابق میان مدلول تصوری و تصدیقی. پس وقتی مدلول تصوریش این بود، حتما مدلول تصدیقیش هم اینه. مثال بزنم، گوینده میگه رأیت عتدا، من شیر رو دیدم، اسدی رو دیدم. خب
من مراجعه میکنم به لغت، کتاب لغت باز میکنم، میرم سراغ عرف، عرف لغوی، میپرسم آقا اسد در زبان شما به چه معناست؟ آن اسد به چه معناست؟ حالا گاهی اوقات این کلمات عربی که ما احیانا تو درس و کتاب و اینها داریم، کلمات عربی قدیمیه، کهنه. الان مثلا احیانا در زبان عربی کاربرد نداره. اصلا کلمه اسد که کاربرد داره، دانه همون شیرال بعضی کلمات کاربردی اینقدر ندارد. عرض کنم که و به هر حال افراد متوجه نمیشه. یه خانوم بود در مکه، میگو من به یه خانوم عربی گفتم که من با بعلم اینجا هستم. این باید چی داری بعل نمیفهم یه بعل نیستی هر سال که خواهدتون که بعد نه حالا خوشم زوج مثلا زوج بهتر بعل و این دهان جا وحشت کرده هر سال که
الان چی میگم
زوج من دوست میخوام عرض کنم که نه اینکه همه دیگه هیچ نفهمن، ولی همه مثل جا میخورن اولش دیگه چی داره دیگه. مثل که شما فارسی بخواید به سبک کلیله و دمنه صحبت کنید، بوستان سعدی گلستان سعدی، طرف اگر متوجه بشه خب میفهمد که شما چی میگه، اما اولش جا میخوره یه سری اینطوری حرف میزنه. بله
من یه آقایی بود که فارسی یاد گرفته بود، البته انگلیسی زبان بود، بعد خب فارسی خیلی زیبا سخن گفت، واقعا خوب یاد گرفت، اما هم کلمات خیلی کلمات مثلا چیزی بود. در یک کشوری بودیم ما که بلجا خارج از ایران، بله در یک کشوری بودیم اونجا، بعد یه دفعه ایشون ما رو دعوت کرد برای نهار، با خانواده رفتیم منزلشون، بعد اونجا دم در چند تا فقیر، نزدیک در به منزلشون چند تا فقیر بودن، به من گفتش که همکنون میخواهم به این مسکینان رسیدگی کنم. گفتم بفرمایید رسیدگی کنید. بعد که آمد گفت این مستمندان رو مقداری پول داد. چیزی شیعه بود، بله، عرشب که ایران اومد و تحصیل کرده و منتها فارسی رو خیلی کتابی یاد گرفته، مسکینان و مستمندان. و لذا اول چی کجا چه خبر شده اینا؟ ها اینا رو میگی خواهد خوب عرشب خدمتون که از اون بر ما چیز دوم بچه ما این اوائل خب چون بیرون از ایران بود در اثر بازی با بچه‌ها بیشتر انگلیسی یاد گرفته بود تا فارسی، لذا فارسی رو خیلی نه اینکه بلد نباشه، من تا می‌خوام بگم که روان نبود به اون شکل. مثلا اینجا اومده بودیم، مثلا فرض یه کسی مثلا فقیر بود کمک می‌خواست، همون جلو خودش میگفت که بابا این بیچاره است، یه کمکی بهش بده. بابا این زشت بیچاره چیه؟ الان بیچارهمون می‌کنه تو حرفو می‌زنی. تو من حرف بدی زدم. بله خیلی حرف بدی زدم، نمیگه بیچاره است. هر شب بچه نمی‌فهمید که کاربرد کلمات کجاست. بگذاریم به هر تقدیر، حتی الان دیگه الحمدلله از من و شما فارسیش بهتر شده اوائل مقدار، بله بگذاریم به هر تقدیر. خب بریم سراغ ظهور. پس چی شد؟ ما میگیم ظهور تصوری هم به درد میخوره، برای چی؟ به عنوان ابزار و وسیلهی برای کشف ظهور تصدیقی، کاربردش اینه. ها بعد که ظهور تصدیقی به دست آمد بر اساس اصالت و تطابق بین مدل تصوری و تصدیقی، بفرمایید که اونگاه ما موضوع حجیت رو پیدا میکنیم. تمام شد، حجیت و ظهور شکل گرفت. لکن گاهی اوقات یک قرینه میاد به نام قرینه متصله. قرینه متصله یعنی قرینه که در خود کلام قرار دارد. وقتی قرینه متصله آمد، یه قرینه در خود سخن آمد، این قرینه وقتی بیاد مانع از انعقاد ظهور میشه، مانع از این میشه که ظهور شکل بگیره. کدوم ظهور؟ میگیم مانع از انعقاد ظهور کلام مطابق با متن تصوریش میشه. یه بار دیگه بگیم چون متن رو فقط دیرتر رسیدن، سابقا گفتیم دلالت تصوری داریم، دلالت تصدیقی داریم، کلام دارای دو ظهور از ظهور تصوری ظهور تصدیقی، تمام دقت می‌کنید. اما آنچه موضوع حجیت و ظهور است، ظهور تصدیقی مراد متکلم، نه ظهور تصوری، بالا نمی‌شینیم. حجیت و ظهور یعنی ظهور و حجت فی تعیین مراد متکلم، و مراد متکلم مربوط به ظهور تصدیقی. این عبارت من از خودم در نمیارم، دو تا پیش داشتید تو متن بشید که رفاقا دیگه که بهشون گفتی از بپرسی که دونشون برد دو ستا وقت خود مسیح بود دست میه عبارت بالا که نمیشتیم که حجت و تعیین مراد متکلم. خیلی پس ما در حجت و ظهور با ظهور تصدیقی کار داریم، لیس الا. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آه ظهور تصوری مثل چی خاصیت؟ میگیم نه، ظهور تصوری خاصیت دارد. دارم دوباره درس دوره میکنم از اولا به بالا احترام آقایی که دیگه سرش رو بودن که نمارم میزد میادم حالا خودش رو بگیم. از مثلا که
کسی میگه آقا پس ظهور تصوری هیچ چی میگیم نه کاربرد داره. کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که ما از دو وقت ظهور تصوری به دست آوردیم، شخص رو رأیت و اسدن، اسد رو به لغت مراجعه کردیم، دیدیم اسد یعنی حیوان مختلف، یعنی شیر، یعنی حیوان درنده شیر. خیلی خوب، به لغت مراجعه کردیم، ظهور تصوری به دست میاریم. بعد میگیم اصل تطابق میان مدلول تصوری و تشبیهی است. از این اصل استفاده میکنیم. میگیم خب وقتی مدلول تصوریش زودتر تصوری اثر حیوان مفترسه، شیر حیوان درنده است، پس بر اساس این اصل مدلول تصدیقی و ظهور تصدیقیش هم همینه. پس این بنده خدا که میگه رأیت و اعتدن واقعا دیده، واقعا دروغ نمیگه، واقعا به واقع وحشی رفته بوده، جایی رفته بوده دیده مثلا، یا نه الان مثلا تصویر شده دیگه بردم، رأیت و اعتدن واقعا یه شیری رو چی دیده. تا اینجا تصد تمام شد، حجیت و ظهور تمام شد. الا انه گاهی اوقات یک قرینه متصله میآید. قرینه متصله یعنی یه قرینه که تو خود کلام هست، به کلام چسبیده، جدا نیست، در مقابل منفصل دیگه، به خود کلام چسبیده، در داخل خود همون فضای کلام قرار دارد و این نمیدارد که ظهور انعقاد پیدا کنه، ظهور شکل بگیره. میگیم کدوم ظهور؟ میگه نمیدارد ظهور کلام، یعنی مراد متکلم، ظهور کلام مطابق مدل تصوری شکل بگیره. میگیم چطور؟ میگه در رأیت و اسدن یرمی، شیری را دیدم که تیراندازی میکرد. قطع میکنید این یرمی، خود یرمی جمله تا یرمی فعل و فاعل با هم دیگه درسته؟ نیست؟ حسنتی که بله یرمی فعل و فاعل. خیلی این یرمی این خود این جمله است. رأیت و اسدن یرمی، این جمله یرمی ولی به حسن زایی کلمه سالی در حقیقت جمله است. این جمله یرمی آمد چسبید به اسد، نمیذاره مراد متکلم و ظهور تصدیقی این عبارت منعقد بشود مطابق با مدلول تصوری. مدلول تصوری چی بود؟ این بود که واقعا یه شیر واقعی رو دیده، یعنی یه حیوان مفترس رو دیده است. دقت کنید چه حرف می‌کنم. یرمی نمیذاره این اتفاق بیفته، نمیذاره شما این معنا رو بفهمید. میگه نه بابا، داره میگه رأیت و اسدن یرمی، پس یعنی شیر واقعی ندیده، یه رجل شجاعی دیده است. به این میگن قرینه متصله. انما الکلام، تا اینش مشکل ندارد. اگر قرینه متصله بود به نحو قطعی و جزمی و حتمی، این مانع انعقاد ظهور میشه. وقتی ظهور نبود حجیتی هم نیست. تمام. انما الکلام در این که ما میخواییم بگیم حتی احتمال وجود قرینه منفصله هم کارو خراب میکنه، احتمالش هم کارو خراب میکنه. قرینه متصله چی هست؟ نه قرینه متصله، احتمال قرینه متصله هم کارو خراب میکنه. لذا اگر عبارت که بایی تابلو نمیشتیم ببینید، نمیشتیم وجود قطعی یا احتمالی قرینه منفصله اونم متصله. هر جا گفتم منفصله شما بدونید متصله منظورمه، چون اصلا هیچ بحثی از منفصله نداریم امروز. اگر گفتم بدونید حتما اشتباه گفتم، اصلا امروز بحث مورد بیمون انفصال نه، همش اتصال. خیلی خوب، منظور بدونید این قاعده کلی باشد که دیگه بعدی خرابکاری نشه. بلا جا حالا توضیح هم توضیح ندیم، فقط تیزشو گفتیم، توضیحشو که ندادیم که. خیلی، مثلا فرض بفرمایید که گویندهی دارد سخن میگه، در حینی که او داره سخن میگه یه لحظه من حواسم پرت میشه، دارم کناری هم داره صحبت میکند یا گوشیم زنگ میزنه هرچی، حواسم پرت میشه، ادامه صحبت او رو نمیشنوم. لکن احتمال میدهم او یه قرینه بعدش آورده باشه که مشخص بکند منظورش چی بوده، مرادش چی بوده، و من اون قرینه رو دریافت نکرده باشم. آخه یه وقت است که یه جمله رو گفته تمام شد، منم از اول تا آخر دقیق داشتم گوش میکردم، یک کلمه اضافه هم نگفت، این دیگه جای احتمال نیست، اصلا معنا نداره، احتمال نداریم، دقت میکنین؟ اما نه، زمینه احتمال باید باشد، مثل این که حواسم پرت بشه، دقت کنم چی کنم، یا یواش بگه یا مثلا اون طرف بکنه من درست متوجه نشم. خیلی خوب، احتمال میدم قرینه آورده باشد که این قرینه برخلاف بفرمایید که ظاهر اولیه کلامشی باشد و مدلول تصوری به سمت دیگری بخواد ببره، نذارد ظهور کلام مطابق مدلول تصوری شکل بگیره. حتی احتمال هم مانع میشه. میگیم چرا احتمال مانع میشه؟ میگه ببینید، برای اینکه اصالت الحجیه یا
یا حجیت الظهور این حکم و این محمول بیاد، نیازمند موضوعه. آجان موضوع نسبت به محمول، نسبت به حکم، حالت علت را دارد نسبت به معلول. اگر علت نباشه معلول نمیاد، پس ما موضوع میخواییم تا بعد اون حکم چی بیادش. اگر اصل وجود موضوع مشکوک بود، مورد شک و شبهه بود، ما دیگه نمیتونیم وجود موضوع رو احراز بکنیم و لذا نمیتونیم حکم رو برو چی بار بکنیم. این شدنی چی نیست. خورده ریزایی دارد، من از رو عرض میکنم مطلب فوق العاده ساده است. من نمیخوام تبعید قریب کرده باشم، مطلب آسان رو سختش کرده باشم. مطلب فوق العاده ساده هستش، عمدتاً مبتنی بر همون چیزایی که شما از سابق در مورد دلالت تصوری و تصدیقی اینها میدانستید. موضوع الحجیه، عرفنا سابقا ان الدلالت تصوریه و تصدیقیه. خب اینی که ما قبلا دانستیم که دلالت تصوری دارد و تصدیقی، و علیه فهناک ظهور علی مستوی الدلالت التصوریه و هناک ظهور علی مستوی الدلالت التصدیقیه. خب مترتب بر این مطلب این هستش که یک ظهوری داریم در مرحله مدل دلالت تصوری در سطح مستوی بن سطح دیگه به این معناست، در سطح دلالت تصوری، و ظهوری وجود دارد در سطح دلالت تصدیقی. در زبان عربی وقتی میگن هناک یعنی یوجد، یعنی یوجد هناک، منظور این است اونجا چون این چیزی، یعنی یافت میشود چون این چیزی. خب پس دو تا ظهور داریم، ظهور تصوری تصدیقی متناسب با دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. پای تابلو براتون نوشتیم، فعلا اون تیکه پایین تابلو رو ننویسید، این مال بحث بعدیه، فعلا اون تیکه بالا هستیم ما. و معنى ظهور الاول یعنی ظهور تصوری، ان یکون احد المعنیین اسرع انسباقا الى تصور الانسان و ذهنه من الاخر عند سماع اللفظ. معنای ظهور اول یعنی ظهور تصوری این است که یکی از دو معنا این سریعتر انسباق پیدا میکنه و سبقت پیدا میکنه و خطور میکند به تصور انسان و به ذهن انسان از دیگری، من الاخر، از معنای دیگر، عند سماع اللفظ، وقتی که انسان لفظ را میشنود. و معنی ظهور ثانی، ظهور دوم یعنی ظهور تصدیقی چطور؟ ایکون کشف الکلام تصدیقا عما فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنا دون ذاک. بعد یه نفس بخونید لکن عبارت غلط معنا میشه. ببینید ایکون کشف الکلام، اینطور بخونید ایکون کشف الکلام تصدیقا عما فی نفس المتکلم، یک چیز غلط ناجور در میاد، اصلا عبارت یه چیز دیگه میشه. نه، عبارت اینه ایکون کشف الکلام تصدیقا عما فی نفس المتکلم، همه اینها با هم دیگه یبرز هذا المعنا دون ذاک. این که کشف تصدیقی سخن از آنچه در درون گوینده است در نفس متکلم است، این مطلب کشف تصدیقی کلام، کشف تصدیقی سخن از آنچه در درون متکلم و در نفس گوینده است، یبرز هذا المعنا دون ذاک، این معنا را ابراز می‌دارد نه معنای دیگر. وقتی شما به نحو تصدیقی توانستید مراد متکلم رو، معنایی که در ذهنش هست رو کشف بکنید، این نشان می‌دهد که او این معنا رو اراده کرده نه اون معنا رو. مثلا از اسد معنای حقیقی رو اراده کرده، یا نه از اسد معنای مجازی رو اراده کرده، این رو شما کشف می‌کنید. ببینید ان یکون کشف الکلام تصدیقا عما فی نفس المتکلم، کشف تصدیقی سخن از آنچه در درون گوینده است، یبرز هذا المعنا دون ذاک، ابراز میکند نشان میدهد این معنا را نه آن معنا را. شما کشف تصدیقی باید پیدا کنید، کشفی که بتونید حکم بکنید بر اساس اون اینکه این معنا مراد متکلم است. خب فیقال حینئذ، در این هنگام گفته میشود انه ظاهر فیه به حسب دلالت تصدیقیه. شمایی که در این کلاس حضور دارید، این امکان براتون فراهم هست که یک مرتبه درس رو در کلاس تحویل بگیرید، و بعد اگر این ماسماسکی که اینجا گذاشتن که ظاهرش داره ضبط میکنه، اگر این جنبه دکوری نداشته باشه واقعا ضبط بکنه، یا اگر ضبطم کرد بعدن دیلیت نشه حذف نشه، بعدن میرید دوباره گوش میکنید. بلا شک باید دوباره فایل گوش بکنید، اصلا شک نکنید در این. کسی فکر کند که یا فایل گوش کنم یا کلاس، نه اینطور نیست. یعنی حتما فایل گوش بکنید، این درس اصلا مهمیه، اصول پایه است،
باش نمیشه تعارف کرد، شوخی بردار نیست. شما واحد نمیخواید پاس کنید، این درس از پای است. ما اینو یاد بگیریم، اینو یاد بگیریم، این خیلی مهمه برای ما. ما خیلی از بحث‌های دیگر رو با مطالعه حاصل میشه، این درس با مطالعه حاصل نمیشود. مطمئن باشید، فکر نکنید میتونید، اصلا این خبران نیستش. باید درس بگیرید. من حالا جسارت نماشه خدمتتون، بنده یادم نمیاد مثلا ما سر درس میرفتیم از استاد چیزی بخوایم یاد بگیریم. معمولا یک رفع اشکال جزئی احیانا با استاد انجام میشد. قبل از اینکه ما بریم درس بحث رو تمام کرده بودیم. بنده مطالعه کرده بودم، آماده کرده بودم، مسلط بر بحث بودم. به تجربه شخصیم بارها رخ داده بود که استاد نتونست اون روز بیاد، بنده رفتم جای استاد به بحث رو تدریس کرده بودم. بعد طلبا به اساتیدم شوخی میکرد که آقا نیایدم مهم نیست، فلانی درس میده. دقت میکنید ما نمیذاشتیم مثلا استاد بنده خود بگه، استاد که کار ما کار خودمون میکنیم. ما قبل از درس بسته بودیم بحثو، میرفتیم سر درس. احیانا ببینیم که نکته ای هست از ذهن ما دور مونده، یا مثلا ما متوجه نشدیم، یا دقت نکردیم، یا فلان از این حرفا. اینا قله ما مثلا یه اتفاق حالا برای انسان پیش بیاد دیگه. اما حالا شما میگه این مرحله رو شما بیخیال شو، مخلص شما این دیگه، حالا بالاخره زندگی سخت شده، مسائل از شما مال چند صد سال پیش بودی، اون زمان زندگی آسون بود، ما جوانان این دوریم. خیلی خوب باشه، اشکال ندارد، لااقل از اینجا به بعدش دیگه این چند بار این درس مطالعه میخواد، نه مباحثه تنها. یعنی خود تنهایی چند بار مطالعه میخواد تا بعد مرحله مباحثه برسید. نذارید رو دوش کلاس ها مباحثه، خودتون حل بکنید، ذهنتون شکوفا بشه تو بحث اصولی. تا این فشار رو به خودتون نیارید، این شکوفای اصولی براتون حاصل نمیشه، اجتهاد قوی به دست نمیآید. خب فیقال حین اذن انه ظاهر فیه به حسب دلالت تصدیقیه. در این شرایط گفته میشود که این حاضر کیه؟ هذا المعنى المعنى هذا المعنى هذا المعنى این معنا به خود معنا میخوره. بله یبرز هذا المعنى این معنا دون ذات، نه اون معنا. فیقال حین اذن انه ظاهر فیه به حسب دلالت تصدیقیه. ما بگیم این سخن، این کلام ظاهر است در این معنا به حسب دلالت تصدیقی. وقد تقدم ان الظاهر من كل كلام ان يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي. سابقا این مطلب گذشت که آن چیزی که ظاهر می شود و آشکار می شود از هر سخنی چیست؟ این است که تطابق داشته باشد مدلول تصوری آن کلام با مدلول تصدیقیش. طرف میگه شیر دیدم، حالا رأیت و اصلا، حالا چون در فارسی شیر جزء کلمات الفاظ مشترک است، حالا در عربی اینطور نیست که اسد، رأیت و اسدا، یعنی واقعا شیر دیده. من خود واقعا چه رفت جایی رفت شیر دیده، مثلا طرف کنیای هندوستان جایی رفت جنگلاش، اگر اگه مونده باشه که چیزی نمونده، ولی منظور یه شیری واقعا دیده است. دروغ که نمیخواد بگه رأیت و اسدا. ها این ظاهر کلام این هستش که مدلول مطابقی، مدلول بفرمایید که تصدیقی با مدلول تصوری، اینا با هم دیگه هماهنگن، با هم دیگه هماهنگن و در یک راستا قرار دارن، همونش که پای تابلو هم براتون نوشتیم. و علی ای حال، به هر حال، فموضوع الحجیه هو الظهور علی مستوی دلالت تصدیقیه. موضوع حجیت چی آقا جون؟ ظهور در سطح دلالت تصدیقی. لان الحجیه معناها اثبات و مراد المتکلم و حکمه به ظهور کلام. حجیت میدونید معناش چیه؟ اصلا که میگیم از ظهور و حجتان، میدونید معناش چیه؟ معناش اثبات مراد متکلم و حکم متکلم است. ها؟ و حکمهی به ظهور نخانیدا، حکمهی عطف به مراد متکلمه. اثبات و بله اثبات و مراد متکلم و حکمه به چه وسیله‌ای؟ به ظهور کلام. اینا دقیق اگر عبارات رو بخونید معنا کردنش هم براتون آسون میشه. پس ما میخوایم اثبات بکنیم به وسیله ظهور کلام. حالا چه چیزی رو میخوایم اثبات کنیم؟ مراد متکلم و حکم متکلم را. والکاشف عن المراد والحکم انما هو الدلاله التصدیقیه و ظهور التصدیقی. آن چیزی که از مراد متکلم و حکم او کشف میکند، انما فقط دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی است. میگیم آقا پس این دلالت تصوری بنده خدا این هیچ خاصیتی نداره؟ معنی کلمه، معنی لغت، معنی الفاظ، این پس لغتنامه ها، اینا قاموس ها، اینا را بزنیم کنار، میگه نه این خوبه، اما فقط ابزاری است برای ما که به وسیله اصالت تطابق میان مدلول تصوری و تصدیقی ما رو برسوند به مراد متکلم. میفرمایند که و اما دلالت التصوریه فلا تکشف عن شیء. این عبارت یه خط و نیم خیلی سرنوشت ساز هست، از جهتی که میتونه مبنای اصولی رو تغییر بده، کمان که تغییرم داده. ایشون فرمودن این عبارت رو اما ملتزم نشدن به این مبنا. عبارت من یه بار بخونم: و اما دلالت التصوریه فلا تکشف عن شیء. دلالت تصوری اصلا از چیزی کشف نمیکنه. لکی تکون حجتا فی اثباته، تا بخواد حجت باشد در اثبات آن. و انما هی مجرد و اخبار و تصور، صرفا یه احضار معنا و خطور دادن معنا در ذهن هست، یه تصوره. اگر شما اصول الفقه مرحوم مظفر رو ببینید، میبینید که مرحوم مظفر دقیقا به همین دلیل، به همین دلیلی که توی یه خط و نیم آمده، دقیقا به دلیل همین مطلبی که توی یه خط و نیم آمده، علامه مظفر فرموده است که ما چیزی به نام دلالت تصوری یا ظهور تصوری اصلا نداریم. مرحوم مظفر در اونجا گفته اصلا این تقسیم بندی دلالت به تصوری و تصدیقی یا مدلول تصوری تصدیقی یا ظهور تصوری تصدیقی غلط، شب بی خودیه. بخاطر همین یه خط و نیم، بخاطر همین آقای صاحب همین یه خط و نیم گفته، ولی خب اون رو ملتزم نشده، از مبناها متفاوته. ایشون فرموده است که ما ظهور تصوری قبول نداریم، مرحوم علامه مظفر در اصول الفقه، و ایشون فرموده است که به خطور معنا و تداعی معانی بگوییم دلالت و ظهور، این از باب تسامح در تعبیر است. یه صفحه میگه، یعنی ما به مظفر اشکال کنیم، میگم آقا همه علما دارن میگن الدلالت و دلالتان تصوریون و تصدیقی، شما چطور این حرفو میزنید تصوریتون و تصدیقیه؟ شما چرا این حرفو میزنید که نه دوتا نیست، اصلا ما تصوری نداریم، اون که دلالت نیست. ایشون میگه علما بزرگان مسامحه در تعبیر دارن، تسامح کردن، کلامشون دقیق نبوده تو اینجا، اشتباه کردن، وگرنه باید اینطور میگفتن. حالا نظر ایشون است که ما کار نداریم، منظور علامه مظفر نظر مبارکشون این هست. آقای صدر هم همین عبارت رو میگن، مونتا از این عبارت او رو برداشت نمیکنن. ایشون میگن خود همینی که این لفظ ما را به معنایش میرساند و معنایش در ذهن ما ایجاد میشه و خطور میکنه، خودش دلالته. دلالت یعنی چی؟ دلیل یعنی راهنما، دلالت یعنی راهنمایی. این لفظ ما رو به معنا راهنمایی کرد یا نکرد؟ کرد. همین کافیست برای ما، همین مقدار بسه که ما از لفظ به معنا رسیدیم یا از معنا به لفظ، این رابطه برکشم هستی. دقت بکنید چی عرض کنم، همین که لفظ رو شنیدیم معنا به ذهنمون خطور کرد، ما به اینم میگیم دلالت. اینم نوعی دلالت است که همون دلالت تصوریه باشد. البته عرض کردم این فقط بیان آقای صدر نیست، عموما همینطور میگن. فقط مرحوم مظفر مثلا اینجا جز کسانی است که مخالفه و میگه که نه. شما منطق مظفر خوندید؟ خیلی خوب. حالا منظور ایشون خوب تو بحث منطقه هم بحثا دارد. بگذاریم. میفرماید که مرحوم مظفر تو منطق خودش المنطق اونجا می بحثا دارد. و انما هی مجرد و اختار و تصور، دلالت تصوری این است. نعم الظهور على مستوى دلالت تصوریه هو الذي يعين لنا عادتا الظهور التصديقي. بله، ما برای اینکه به ظهور تصدیقی برسیم معمولا چاره‌ای نداریم مگر اینکه از ظهور تصوری استفاده بکنیم. ظهور در سطح دلالت تصوریه این همان چیزی است که معین می‌کند برای ما معمولا ظهور تصدیقی را. چرا؟ لأن ظاهر الكلام هو تطابق، باز به همون اصل تطابق میخوان اشاره کنن، لأن ظاهر الکلام هو تطابق بین ما هو ظاهر تصورن و ما هو المراد تصدیقن و جدن. اصلا همین که دارن سخن میگن، کلامی رو به کار میبرن، خود همین ظهور دارد در این که این الفاظی که به کار بردن معانیش رو اراده کردن. رفقا ببینید، اگر بنده الان یه الفاظی میگم که معانیش منظورم نیست، شما به من میگه آقا منظورت اینه، میگم نه منظور من یه چیز دیگه ایه. خیلی جا دارد که شما به من میگه آقا شما بیکاری حرف میزنی، اصلا ما رم سر کار گذاشتی، تو هر چی که میگی که اصلا منظورت یه چیز دیگه است، هر مطلبی میگه، هر سخنی میگه یه مقصود دیگه داری، یه مراد دیگه داری. پس ولمون کن، اصلا صحبت نکن، تو صحبت نکن، با من کار نده، بذار ما زندگیمون بکنیم.
این نشد که، دقت بکنید چه عرضی کنم، ظهور حال متکلم و ظهور هر سخنی در این است که همان معنای لفظی و لغوی و تصوری که دارد همان معنا مراد متکلم هم باشند. وگرنه دیوانه که نبود که از الفاظ استفاده کنه، که از الفاظ استفاده می کند برای نیستی میخواد معانی اونو به شما برسونه دیگه، برای این داره استفاده می کند. قبلا هم عرض کردیم اینا به نوعی ریشه های پاسخ به هرمنوتیک فلسفی هم هست. آنچه که در هرمنوتیک فلسفی در قرن 20 مطرح شد و کل بر اروپا و قسمت خشکی اروپا رو فرا گرفت در مقابل جزیره که همون انگلستان باشد، در مقابل بریتانیا این طرف که بر اروپا باشد، که اصطلاحاً بهش میگن فلسفه قاره‌ای. فلسفه قاره‌ای همین هرمنوتیک، این که تمام اروپا رو در نوردید و اسمش شد فلسفه قاره‌ای یا همون هرمنوتیک، که رئیسش هم در رأسش هم هایدگر هست و بعد بیاد تا شخصیت‌های بعدی. عرض محضر مبارکتون که این مطلب ریشه پاسخ‌دهی به اونها همین بحثایی که ما اینجا داریم، همین بحثایی که ما اینجا داریم در بحث ظهور و حجت ظهور و مسائل از این قبیل، ریشه پاسخ اونها هم وجود دارد. منتها خب اگه کسی وارد باشه میفهمد که تو از این بحثا استفاده کنه. به جز حضرت علی یادم نمیاد. اصلاً که بله، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بین ما هو الظاهر تصوراً و ما هو المراد تصدیقاً و جداً. ظاهر کلام تطابق بین آن چیزی است که ظاهراً تصور دارد، ظهور تصوری دارد، و آن چیزی که مراد تصدیقی و جدی است. فالظهور التصوری اذن یؤخذ کعدات لتعیین ظهور التصدیقی الذی هو موضوع الحجیه لا انه موضوع له مباشرتن. ظهور تصوری فقط یه وسیله است، یه ابزار است که ما رو برسوند به ظهور تصدیقی. ظهور تصوری در نتیجه اذن، در نتیجه اخذ می شود به عنوان اداتی، به عنوان وسیله‌ای برای تعیین ظهور تصدیقی. این وسیله است که ما رو به ظهور تصدیقی برسه. وقت ظهور تصدیقی الذی هو موضوع الحجیه، اون چه که موضوع حجیت است ظهور تصدیقیه. لا انه، انه هایش مخرد به ظهور تصوری، به بالا سرش تو کتاب ما بالا سرشه، انه هایش مخرد به ظهور تصوری، نه این که ظهور تصوری موضوع باشد لها. لها هایش به کجا بخوره؟ حجیت. نه این که ظهور تصوری موضوع باشد برای حجیت مباشرتن، یعنی مستقیما، نه مستقیما موضوع برای حجیت نیست. خب اما وقد یوضح المتکلم فی نفس کلامه ان مراده الجدی یختلف عما هو الظاهر من الکلام فی مرحله المدلول التصوری. این همان چیزی است که در واقع ما پای تابلو هم براتون نوشتیم، این با رنگ سبز نوشتیم، وجود قطعی یا احتمالی قرینه متصله مانع از انعقاد ظهور مطابق مدلول تصوری است. اگر زحمتی نیست و خسته نمیشه، جسارت نیست، همین جمله رو کنار این تیکه بنویسید، دقیقه خلاصه این قسمت تا پایان بخش، تا پایان این بخش، همین جمله سبز رنگ وجود قطعی و ولی این رو کنار این قسمت، این دقیقه خلاصه این قسمت هستش. گاهی اوقات و قد یوضح، گاهی اوقات آشکار میکند، توضیح میدهد متکلم فی نفس کلامهی. بالا سر فی نفس کلامهی بنویسید با استفاده از قرینه متصله. وقد یوضح المتکلم فی نفس کلام، در خود سخنش، یعنی با استفاده از قرینه متصله، ان مراده الجدی یختلف عما هو الظاهر من الکلام فی مرحله المدلول التصوری. این یختلف رو حاشیه کتابتون بنویسید، اختلاف میان، این یختلف، اختلاف میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی. یه بار دیگه بگم، اختلاف میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی و عدم تطابق آنها با یکدیگر، و عدم تطابق آنها با یکدیگر. پس این یختلفو دارد اشاره به این میکند، یختلفو یعنی تفاوت دارد. خود متکلم در سخنش آشکار میکند که مراد جدیش تفاوت دارد، اختلاف دارد با چه چیزی؟ اما هو ظاهر من الکلام فی مرحله المدلول تصوری، از آن چیزی که ظاهر از کلام اوست در مرحله مدلول تصوری. و به هادا و به این وسیله یصبح الظهور التصدیقی الذي هو موضوع الحجیه مختلفا عن الظهور التصوری. به این وسیله ظهور تصدیقی الذي هو موضوع الحجیه که موضوع حجیت است یصبح مختلفا یعنی متفاوت می شود. یصبح مختلفا یعنی متفاوت می شود. ظهور تصدیقی که موضوع حجیت است متفاوت می شود از ظهور تصوری. کما اذا قال جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع. دیگه خیلی دیگه بالاتر از شیر فهم بوده که دیگه جسارت نمیگم. بخیر یه چیز بالاتر از شیر فهم خواسته بگه. آخه یه خاطر میگه جئنی مثلا به اسد یرمی، حالا باز چیزی. نه، خیلی واضحه. آقا جان برو یک شیر بیاور و منظور من رجل شجاعه. نری واقعا تو جنگلی شیر برآورده. خیلی طرفش ظاهرا متوجه نمیشه به این راحتی ها. بله حتی فایلش هم گوش میکره نمیفهمه. جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع. برو یه شیر برای من بیار. و منظور من اعنی بهی، منظور من از اسد میدونی چیه؟ الرجل شجاع، من دنبال مرد شجاع میگردم. و تسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة. احسنتم. جمله‌ای که مسبب این اختلاف و تفاوت شد، سبب این اختلاف و تفاوت شد، بهش میگن قرینه متصله. و هذه القرینه تارتن یکون. خب حالا از اینجا میخوان به این نکته برسن که گاهی اوقات این قرینه متصله وجودش قطعی، یقینی، جزمی، حتمی است، گاهی اوقات این چنین نیست، احتمالیه، ولی در مجموع فرقی نمیکنه. موز بالاخره میگفتش که زهر خودشو میریزه، یعنی مانع میشه از این که ظهور به اون شکل منعقد بشه. میگه رهاده القرینه تارتن یکون و تواجدها فی الکلام مؤکدا. بالای مؤکد بنویسید حتمی و جزمی. حتمی و جزمی. گاهی اوقات این قرینه، حالا قطعی هم میتونید بنویسید، گاهی اوقات این قرینه وجودش، یافت شدنش در سخن مؤکد است، یعنی حتمی، قطعی و جزمی است. کما فی هذا المثال، مثل این مثالی که گفت که دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. و اخرى یکون و محتملا. گاهی اوقات نه، تواجد از وجود، از وجدان میاد دیگه، یعنی یافت شدن، پیدا شدن. و اخرى یکون و محتملا، و گاهی اوقات پیدا شدن این احتمالیه. کما لو کنا، هم مثالی که عرض میکردیم، کما لو کنا نستمع الى المتکلم. ما داشتیم به یه گویندهی گوش میسپردیم و گوش میکردیم. هان فرق بین استماع و سماع چیه؟ سماع یعنی به گوش اون بخوره، بشنویم. اما استماع یعنی گوش بسپریم، توجه بکنیم، مثل یعنی استقاء بکنیم. ها اینطور. کما لو کنا نستمع الى المتکلم، داشتیم گوش میدادیم به سخنان یک گویندهی. ثم ذهلنا عن الاستماع. ذهلنا یعنی غافل شدیم، غفلت کردیم از گوش کردن. در همین زمانی که غفلت کردیم و احتملنا انه قال شیئا من ذلک القبیل، احتمال دادیم که چه بسا او یه چیزی از این قبیل گفته باشه. چیزی از این قبیل یعنی همون که میگفت و اعنی بهی الرجل الشجاع، همچی قرینه ای، همچی چیزی گفته باشه. و فی کل من الحالتین، میگه فرقی نمی کنه در هر دو حالت، لا یمکن الاخذ به ظهور تصدیقی للکلام فی ارادت الحیوان المفترس. در هر دو حالت ممکن نیست ما اخذ بکنیم به ظهور تصدیقی کلام در اینکه او اراده کرده از حیوان مفترس را. چه قطعا او بگوید و اعنی بهی الرجل الشجاع، چه اینو نگه ولی ما احتمالشو بدیم. چرا؟ فی الحالت الاولا، زیرا در حالت اولی، یعنی اونجایی که قرینه قطعا و یقینا وجود داشت، لا ظهور کذالک جزمن، اصلا سخن ظهوری نداشت. کذالک میخورد به همون عبارت قبلی، فی ارادت الحیوان المفترس، اصلا ظهوری کذالک یعنی در اراده حیوان مفترس وجود نداشت جزمن، یعنی قطعا و یقینا. این که واضحه. لأننا نعلم بأن الظهور التصدیقی اختلف عن الظهور التصوری، برای اینکه ما میدانیم که ظهور تصدیقی تفاوت میکند با ظهور تصدیقی تصوری. و فی الحالت الثانیه، اما در حالت دوم چطور؟ نشک فی وجود ظهور تصدیقی علی طبق ظهور تصوری، اما در حالت دوم شک میکنیم در اینکه ظهور تصدیقی وجود داشته باشد بر طبق ظهور تصوری. چرا؟ چون ما یه لحظه گوش نکردیم، یه لحظه غافل شدیم، نکنی یه قرینه گفته باشه. احتمالش که هستش که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این از اون آیات غیر شریفه ایست که از اون باید حفظ بکنن. بله بگذاریم، بر تقدیر نشک کفی وجود ظهور تصدیقی که علی طبق ظهور تصوری، لأن احتمال القرینه یوجب احتمال التخالف بین الظهورین. همین احتمال وجود قرینه موجب می شود که احتمال تخالف و تفاوت میان دو تا ظهور پیش بیاد، و مع الشک فی وجوده لا یمکن البناء علی حجیته. وقتی موضوع حجیت این احراز نشد و تو شک و شبه افتاد، دیگه ما نمیتوانیم حجیت رو، این حکم رو بیاوریم. موضوع مشکوکه، موضوع مشکوک الوجوده، نمیدونیم موضوع هست یا نیست. تا موضوع نیامده باشه حکم نمیاد. بلا شک موضوع حکم چی نمیادش. و هادا یعنی ان احتمال القرینه المتصله کالقطع بها یوجب عدم جواز الاخذ بالظهور الذي کان من المترقب ان بله ان یثبت للکلام فی حالت تجردهی عن القرینه. میفرمایند که بله، این و این یعنی این که احتمال وجود قرینه متصله همانند قطع به قرینه متصله فرقی نمی کنه. این موجب می شود عدم جواز اخذ به ظهور را. کدوم ظهور؟ الذی کان من المترقب، اون ظهوری که مترقب بود و متوقع بود، این که ثابت شود برای کلام، ان یثبت ثابت شود برای کلام، ان یثبت للکلام ثابت شود اون ظهور برای کلام، در حالتی که اون قرینه وجود نداشته باشد. یه بحثایی هم اینجا متوقع منتظر، از مثلتون که ستاد حوادث غیر مترقبه شنیدید، یعنی حوادثی که ما انتظارشو نداشتیم. فوقش گفتن اینجا روی گسله، هر روزم داره زلزله میاد، ولی ما هیچ انتظار نداشتیم، لذا هیچ آمادگی هیچ وقت نداریم. میشه غیر مترقب است دیگه، ما هیچ انتظار نداریم حالت خاص رخ بده. بلا جا
این بحث ارتباطی با اون بحث الاصل فی شک فی الوجیه عدم الوجیه نداره؟
چرا فرقی نمی کنه؟ دقت بکنید چه عرض کنم، یعنی هر جا که شما ندانید موضوع حجیت هست یا نیست، اصل عدم حجیته. باید موضوع حجیت احراز بشه هر جا که میخواد باشد. یک کلمه بگم توضیح نمیدم، چون توضیحش انشالله باید برای حلقه ثالثه سطوح بالاتر هست. الان بی خودی ذهنتون درگیر میکنه اما به نتیجه نمیرسه. اگر ذهن مبارکتون باشد، دور از جونتون، جلسه گذشته بود ما گفتیم که اصالت الظهور، یک کبرای صداره مصادیقی است، یعنی مصادیقی که خودشون هم جای این کبرا به کار میدن ها. بتون هستن یا نه اصلا بد نگاه میکنید. خیلی خوب، یه چیزی ما گفته بودیم، یه قصه ای تعریف کرده بودیم، خلاصش این بود که ما مثلا اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم، اصالت الحقیقه داریم، اصالت الجد داریم، یا تو میاد همچین چیزایی رو. خیلی خوب، یکی از اون اصولی که اونجا مطرح میشود اصالت عدم القرینه هست. یه بحث مشهوری است، دعوای میان شیخ اعظم انصاری و اخوند خراسانی بر سر این که آیا اصالت و عدم القرینه برمیگردد به اصالت و ظهور، یا اصالت و ظهور برمیگردد به اصالت و عدم قرینه، یا به قول مرحوم مظفر هر دو دارن اشتباه میکنن، بحث دارن چیز دیگه ایه، یا اساسا برای مطالب دیگریست که اینا انشالله بمونن برای حلقه ثالثه. اینجا دارد یه اشاراتی میکند اما خیلی گذرا. ببینید همین بحث احتمال قرینه و مسائل دیگه و اینکه قرینه رو ما احتمالشو برمیداریم و اینا همه مربوط به همون اصالت عدم قرینه میشود، ولی اشاره توضیح این مطلب در حلقه ثالثه. خب خدا رو شکر ما هنوز یه مقداری فرصت داریم، اندک. بنده توضیحات ابتدایی و خارج از درس عنوان بعدی رو عرض میکنم، انشاءالله جلسه آینده خود بحثش آغاز میکنیم. ظواهر الکتاب الکریم، ما داریم در مورد حجیت ظهور بحث میکنیم. سوال، آیا ظاهر قرآن کریم هم حجته؟ ظاهر همه سخنان من و شما که با هم حرف میزنیم حجت، ظاهر روایات اهل بیت حجت، ظاهر همه چیز حجت، آیا ظاهر قرآن هم حجته؟ یعنی اگر ما قرآن دیدیم گفته است اقیم الصلاه، یعنی برید نماز بخونید،
میتونیم از این استفاده کنیم یا نه این قابل استفاده نیست، نمیشه از این استفاده کنیم. این پرسش در نگاه نخست خیلی پرسش عجیبی به نظر میرسه و کسی که این پرسش رو مطرح بکنه میگه آقا این بنده خدا مثل این که خیلی سلیم نیست، بالاخره معتدل و مستوی نیست، این چه سوالیه؟ ظاهر همه چیز حجت، ظاهر قرآن حجت نباشد. قرآن میگه که وامر بالعرف، مثلا امر به معروف بکن، این میگه نه این ولش کن، اصلا گوش نکن چی میگه قرآن. قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نه نه ولش کن، هیچ مهم نیست، قرآن گفته باشه گوش نکن. این طوره واقعا؟ یعنی ما نمیتونیم به ظواهر قرآن عمل بکنیم؟ مگه این شدنیه؟ آیا کسی هم هست این حرفو بزنه؟ میگیم بله، متاسفانه کسانی بودن که این حرفو زدن و این جریان به نام جریان اخباری در فضای ما شناخته میشود. خب قبل از اینکه من وارد توضیح متن کتاب بشم که دیگه این میموند برای ساعت آینده، برای جلسه آینده، من اول یه توضیحی در مورد این جریان اخباری ها رو عرض کنم، چون شاید حالا زمینه‌ای براتون پیش نیاد که اینا براتون بیان بکنن. به اجمال و خلاصه عرض میکنم، اما اجمال و خلاصه به معنی عدم اتقان و استحکام نیست. همین بحث ها در بالاترین سطوحش هم طرح شده است و ارائه شده است و ما اینها رو بیان کرده ایم. من تا الان دارم یه خلاصه ای رو فقط گزارش میکنم براتون، انشالله تفصیلش رو بوند برای آینده های علمی خودتون که با تحقیقاتون برسید. یه نکته هم عرض کنم و اون این که الان در عبارات های صدر هم میبینیم، در کتب اصولی دیگه هم احیانا میبینیم که کلمات بزرگان احیانا خیلی دقیق نیست در هنگامی که دارن گزارش میکنن حرف اخباری ها رو. چرا؟ به جهت اینکه خیلی همت نداشتن برن کتابای خود اینا رو بخونن، لزومی نمیدیدن دیگه، به هم دیگه اعتماد میکردن. اگر یکی از اصولی این مطلبی رو میگفت به اخباری ها نسبت میاد، بقیه هم دیگه اعتماد میکردن دیگه، خبر ثقت دیگه، حجت دیگه، بالاخره حجت از ثقم بالاتر خبر عادل، به همون اکتفا میکردن. لكن اگر انسان به کتب اخباری ها مراجعه کنند، احیانا یه نکات دقیق تری هم وجود دارد که ما خب متن خود اینها مراجعه کردیم و عرض میکنیم. خب حالا این اصل مطلب بگم و ان شاء الله کلاس رو تمام بکنم. ببینید، ما در میان علمای شیعه می توانیم بگیم که گروهی داریم به نام اهل حدیث، ما اسمشون می داریم اهل الحدیث من الشیعه یا شیعیان اهل حدیث. چون در میان اهل سنت ما اهل حدیث رو داریم، برای اینکه اینا با اونا قاطی نشن و مخلوط نشن، ما اسمشون رو گذاشتیم اهل الحدیث من الشیعه یا شیعیان اهل حدیث. این حالا تعلیم شده بنده باشه، نمیدونم من جای دیگه ندیدم، این طور بنده نامگذاری کردم که بهتر بتونم مطلب رو جا بدم. خیلی خوب، وقتی میگیم شیعیان اهل حدیث، اینا به دو گروه قابل تقسیم هم. گروه نخست محدثین، گروه دوم اخباریون. محدثین کسانی که اینا اهل حدیث بودن، یعنی به احادیث و روایات اهمیت زیادی میدادن. ها مثل چه کسانی؟ مثل جناب کلینی، دقت الاسلام کلینی، یا مثل جناب شیخ صدوق. یکی از ویژگی‌های بارز این بزرگواران هست که اینها خیلی به ادله عقلی اهمیت نمی‌دادند، نسبت به ادله عقلی کم توجه بودند، نه اینکه اساساً عقل و قبول نداشته باشند و حجت ندانند، اما خیلی مراجعه به عقل براشون جدی نبود. البته از قرآن استفاده می کردن، عقل هم خوبه، چیزای دیگه هم خوبه، لکن تمرکز بیشتر روی روایات و احادیث. پس می تونیم اسمشون رو بذاریم روایت مداران، یا بگیم نسخ مداران که شامل قرآن هم بشه، نسخ مداران کم توجه به دلیل عقلی. اینطوره، نسخ مدار بودن، نسخ نصوص دینی براشون مدار و محور بود، خیلی به دلیل عقلی اهمیت نمی دادن. اینا میشن محدثین. خب تمام شد. گروه دیگری داریم به نام اخباریین یا اخباری ها. اینا غیر از محدث ها هستن. اینا مثل چه کسانی؟ مثل ملا محمد امین از سرابادی، ملا محمد امین از سرابادی، یا فیض کاشانی، یا شخصیت های دیگر. اینا اصطلاحاً بهشون میگن اخباری. خیلی توجهتون رو میخوام، شیشتون بالاتر از شیشتون، یه دونم بالاتر از شیشتون هست ولی بالاتر از اون میخوام. خوب تعجب کنید، از همینجا یه سنگ بنای کج گذاشته نشه در ذهنتون، از اول طلبی یاد بگیرید. پس محدثین غیر از اخباریین هستن.
هر کسی که روایت خوان و به روایت اهمیت داد جز اخباری ها نیست. من و شما هم اخباری نیستیم، لازم نیست اداشون در بیاریم، چون من میبینم که آقا طلبه جوان یه چیزهایی به پوشش خود خوشش میاد با یه ذوق و شوق میگه من آقا اخباری هستم. آخه عزیز بزرگوار آدم، تو اصلا میدونی اخباری چیه؟ تو چند تا کتابشون خوندی؟ استطلاعشون خبر داری؟ یه چیزی به پوشت خوده. لذا حواسون باشه، بی خودی به خودمون لیبل نزنیم، بچست نزنیم، نه این خبر ها نیست. تو زب بخوای باشی هم نیستی، یعنی اول کتاباشون بخونید چی گفتن، بعد حالا برو تو فرقشون چی اول انتخاب کرده بعد بخوام بگید چی هستن. بگذارید در تبدیل، پس متوجه باشیم محدثین کیان، اخباریات کیان. اما اخباری ها در محدثین گفتیم اینا نفس مدار بودن و کم توجه به دلیل عقلی، لکن درباره اخباری ها ما میتونیم بگیم که دیگه اینا روایت مدارن اصلا، یعنی حتی قرآن هم نه، روایت مدار هستن. اینها تقریبا میشود گفتش که منبع استنباط احکام را منحصر میدانند در روایات. یک فکر بزنیم، اول حکم قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع دیگه. حالا از آخر شروع میکنیم، اول از اجماع. اجماع رو که اما اول میذارن میره کنار، یعنی این که مال سنی هست، این که اصلا مال شیعه نبوده، سنی ها این درست کرده، این که چی میدونم سراغ عقل هم که خیلی بی خود کرده است، مسائل شرعی دخالت بکنه، اینم که هیچ حجیت و ارزشی ندارد. و حتی بگیم قطع و یقینی که شما میگید به ذات این حجت هست، همین هم اگر طریق عقلی حاصل بشه، مقدمات ها عقلی به درد چی نمیخوره. اینم به کنار تمام شد، میایم سراغ قرآن و روایات. دقت میکنید، میگن قرآن هم ظاهرش برای ما قابل استفاده نیست. چرا؟ چون منخوت و به مخاطب اصلی قرآن که ما نیستیم. مخاطب اصلی قرآن اهل بیت پیامبر خدا، اینا خود پیامبر و اهل بیت هستند. پس قرآن ما نمیتونیم استفاده کنیم، ما باید ببینیم که اهل بیت چی گفتن. هر چه ما از قرآن بخوایم استفاده بکنیم، این از قضا تو روایات اهل بیت هم هست. هر چه ما از قرآن استفاده بخوایم بکنیم، این تو روایات هم هست. این چیزی نیستش که مثلا مبارکتون که از بیرون از روایات باشد. اینجا ماشین دارم بیاورد دارم، یک از آقای تو ماشین همینو میخوام بخندم گرفتیم که خب بعد باشیم نیستم افراد این آقا قرآن خب برای خاله همش تو روایت هست دیگه، ما چه نیازی هست بگذاریم به هر تحبیل کار ندیم. اینا هم حقیم این بود که آقا ما نیاز من به قرآن نیستیم. یک، چرا؟ خوب ترجمه کنیم، نیاز به قرآن نداریم. چرا؟ چون هر چه تو قرآن بخواییم تو روایت هست. حالا اولا ثانیا، حالا لقائل ان یکون میدونم اینطوریه، من دوست دارم قرآن هم بخونم ببینم قرآن چی میگه. میگن نه، حالا که تو دیگه اینم عبور کردی به تو بگم، اصلا تو نمیتونی قرآن رو بفهمی، چون مخاطب قرآن من و تو نیستیم پیامبر. میگیم خیلی خوب، پس ما عقل و اجماع و قرآن رو گذاشتیم کنار، میریم سراغ روایات پیامبر خدا و اهل بیت. ها ها، صبر کن صبر کن، چی گفتی چی گفتی چی گفتی چی دیگه؟ سنت رسول الله و اهل بیته. میگن نه، اشتباه کرد. حتی سنت رسول الله هم برای ما قابل استفاده نیست، روایات پیامبر قابل استفاده نیست، باز پیغمبر هم از طریق اهل بیت فقط قابل کشفه. پس حتی پیامبر هم ملحق به خود قرآنه، پیامبر هم ما نمیتونیم بفهمیم و روایات ایشون هم ما نمیتونیم بفهمیم، فقط از طریق اهل بیت. پس منحصر میشه در 12 امام فاطمه زهرا سلام الله علیها اضافه کنیم 13 معصوم. اینها منبع احکام رو 13 معصوم معرفی میکنن، این میشه مبنای فکری اینها. اینها یک جریان فکری فرهنگی اجتهادی هستند در درون شیعه که از قرن 11 متولد شدند. رئیس اینها جناب ملا محمد امین اسفرآبادی هستش، این رئیس این جریانه که این جریان رو در درون شیعه به راه انداخت و اون حرکت اصیل اجتهادی که در میان شیعه بود و افتخار شیعه بود، بزرگانی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل ابن عدیس حلی، محقق حلی، علامه حلی، بزرگان دیگر، اینها پایه‌ریزی کردن، تشییع کرده بودن، ساخته بودن، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، تمام این بزرگان و رجال عظیم القدر اینها این رو بنا کرده بودن بر اساس تفکر اهل بیت، زدن نابود کردن، یعنی داغون کردن. حدود یک قرن یا بیشتر فضای جهان تشیع در اختیار جریان اخباریگری بود، عرض میکنم به رهبری ملا محمد امین
استرابادی متوفای 1036 هجری قمری، ایشون متوفای 1036 یعنی قرن 11 هم از دنیا رفته. خیلی این خلاصه کلام در مورد شخصیت های اینا، نکته در مورد آراء اینها و بعد هم حالا مؤسسش. نکته دیگر این که خود اخباری ها باز یک جور نیستن. ما اینا رو به سه دسته تقسیم کردیم: یک افراطی، دو معتدل، سه متمایل به اصولیین. اخباری های افراطی مثل ملا محمد امین استرابادی که خودش رئیس در رأس، دیگری فیض کاشانی، میدونید فیض کاشانی داماد صدرالمتعلهین صاحب اسفار دیگه، فیض کاشانی داماد اوست، اوائل هم تا جوانیش خب شاگرد صدرالمتعلهین، شاگرد ملا صدراست، لذا به شدت فلسفیه، به شدت اهل فلسفه است. اما دیگه پدر خانوم که از دنیا رفت، این دیگه رها شد و آرام آرام شخیل دومو بر اینا توضیح بدم. مثل فیض کاشانی از علمای بزرگ ماست، از محترمینه، ولی خب ما معتقدیم که در این جهت دچار اشتباه شده بوده. اینجا اگه فیض کاشانی ما پیدا کنیم پشتش نمازم میخونیم، دستش هم میبوسیم، میخوام اشتباه برداشت نشه. ما از دشمنانمون سخن نمیگیم، از علمای بزرگمون سخن میگیم. معتقدیم اشتباه کردن، جهت چیزی نیست. میخوام بگم الان ما در مورد فسق و فجور افرادی سخن نمیگیم، غلط برداشت نشه. لذا علمای ما تعبیرشون اینه، وقتی میخوان از اخباری ها یاد کنن میگن علما اونل اخباریین، علما اونل اخبار، یعنی علمای اخباری ما. نه علمای ما بسیار هم محترم هستن، اما خب ما معتقدیم در این جهت اینا دچار اشتباه شدن. مطلبی از تو ذهن آقایان خلط نشه. این جزء همون نکاتی است که گفتم سنگ بناش از اول باید درست گذاشته بشه. اخباری دشمن نیست، حواستون باشد. هر کسی اخباری، هر کسی روایت خوند اخباری نیست، و هر از برفرض اخباری هم باشد دشمن نیست. برای اینا قاطی نشه تو ذهنمون، طلبه از اول بعد مطلب رو درست متوجه بشه. بگذارید به هر تقدیر، خب گروه افراطیشون عرض کردم این خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، ما درس اسفار که خدمتشون بودیم، ایشون بفرمودن که این ملا محسن فیض کاشانی با وجودی که از فلسفه برگشته بود و بالاخره اخباری شده بود، در این حال برای اخباری ها سخت بود پذیرشش. می گفتند در محسن فیض هم سخن هاست، اونیز اقرباء صدراست. بالاخره هرچی باشه داماد صدراه، کارش نمیشه کرد. در محسن فیض هم سخن هاست، اونیز اقرباء صدراست. هر منظرتون که ولی به هر حال دیگه حالا بالاخره میگفت توبهش این بله نفذی رو فرید من زیروان نمی رفتن، شک داشتن. ولی بگذاریم به هر تقدیم، پس گروه افراطی ملا امین استرابادی، فیض کاشانی و بفرمایید که میرزا محمد اخباری، دیگه این از بس اخباری بود فامیلش هم اخباری عرض کنن. ولی میرزا محمد اخباری یعنی شهرتش به اخباری بودن بودش. توضیحا عرض کنم که البته همه افکار ملا محمد امین استرابادی رو جناب فیض کاشانی نداشت، از جمله این که فیض کاشانی دلیل عقلی رو هم به شکل محدود قبول داره، میگه عقل فطری، یه تقسیم بندی دارد، میگه عقل فطری رو ما قبول داریم، یا ظواهر قرآن احیانا در مواردی مثلا اعتنا دارد، اما به هر حال جز گروه افراطی حساب میشه، ولی به افراطی بودن خود استرابادی نیست. گروه معتدل مثل جناب شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه، مثل مجلسی اول جناب محمد تقی مجلسی، و مثل مجلسی دوم جناب محمد باقر مجلسی علامه مجلسی علیه الرحمه، این گروه معتدلش هستن که خب خیلی فاصله دارن با استرابادی، به لحاظ فکری واقعا متفاوته، یعنی منظور فاصله دارن و نزدیکترن به این سمت.
یعنی از این 5 تا
در کلیات که یکی هستن، در روایت مداری و کار روایات و اینکه اجماع که اصلا قبول ندارن، به عقل بی توجهن، اینا که یکی هستن. دقت میکنی چه ارز کنم؟ اما حالا یه مقداری مثلا آبشسته تر هستن، اونقدر هم تون که اون صحبت میکرد تون صحبت نمی کنن. و گروه سوم که در واقع این گروه سوم بودن که بند و آب دادن و دوره اخباریگری رو نابود کردن و از بین بردن، اخباریین متمایل به اصولیین بودن و نفوذی بودن، مثل ملا خلیل قزوینی و شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق الناظره. خب بزرگان ما زیاد به الحدائق الناظره استناد میکنن. البته از یک سو اینا نرمش نشون دادن، از اون سو یک دفعه یک پهلوانی در عرصه اصول بروز کرد و ظهور کرد به نام علامه مجدد وحید بهبهانی. این وحید بهبهانی آمد تو عرصه و زد تمام کاسه کوزه اینا رو جمع کرد بنده خدا. اگر وحید از این ور قوی نبود، بحرانی از اون ور ضعف نشون نمیداد، الان بنده و شما همه اخباری بودین. اصلاً که ولی به هر حال وحید قوی بود، بحرانی ضعیف، لذا مغلوبه شد. بگذاریم بر تقدیر، لذا بهش میگن علامه مجدد، چون دو مرتبه جریان اجتهادی شیعه رو به همون مسیر اصلی خودش بازگردون و جریان اخباریگری رو در واقع میشه گفت که نابود کرد. البته کماکان و الی زماننا هازا اخباری ها هستن، وجود دارن و باز تولید میشن و به شکل‌های مختلف، حتی بعضیشون که جالبه که خیلی حرفای جدید هم میزنن. مثلا ما یه جریانی داریم در قم، بهشون میگیم اخباری های پست مدرن، به لحاظ مبنا تا حدود اخباری هن، اما از اون سو پست مدرن هم هستن و در واقع با نگاه های پست مدرنیستی میخوان دین رو اونطور غالب بکنن. بگذاریم حالا هرچی اهم مسئله ممارکتیم که به هر حال اینطور هستش و اینا هم که یک گروه، اما خب افراد دیگه هم وجود دارن. در مجموع این جریان اخباری هاست. حالا بگم اخباری ها عمل به زنون رو هم کلن قبول ندارن، میگن عمل به زنون کلن قابل قبول نیست و زن به هیچ وجه حجت نیست. عرض کنم خدمتتون که ولی مردای قوی بودن، زن رو به هیچ وجه حجت نمیدونستن. لکن میگیم خب پس شما چه میکنید با این همه اخبار آحاد، روایت خبر واحد ثقه رو شما چیکار میکنید؟ اینا در پاسخ میگن که روایات و اخباری که در کتب اربعه آمده است، آن در کتب اربعه، کتب اربعه کدوم است؟ کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، استفسار، تهذیب. احسنتم، اون اربعه چیز دیگه است. حالا از اول از هم مفاتی بعد بگذاریم. به هر تقدیر تمام روایت که اینجا هست همه قطعیه و یقینیه، هیچ شکی در در صدورش نیست، در دلالتش هم هیچ شکی نیست، به خاطر که همه محفوف به قرائنه و لذا سندن و متن قطعیه و لذا ما هیچ چی دیگه نیاز نداریم. ما ایم و کتب اربعه شما همه، عرض کنم که و این قطعی و سند، قطعی و دلالت بدون هیچ مشکلی. اینطور مشکل خودشون رو هم حل کردن. توضیحات خود کتاب و درس به ماند برای جلسه آینده. گمان میکنم که این توضیحات براتون خیلی لازم بود که تا آینده طلبگیتون، ما طلبه هم تا درس خارج هم کسی همین چند خط توضیح براشون نمیگه، لذا همه من خدا میننن قصه اخباری این چی هست. بالاخره صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.